سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اید برنامه پی هم تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان از ایران خواسته است که پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج و با حوصله‌مندی عملی کند. این سخن به نقل از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه آمده که دیروز از سوی سخنگویان حکومت طالبان نشر شد. در اعلامیه به نقل از ملا حسن آخوند آمده که اخراج افغانها تصمیم مقامهای ایرانی است و او همیشه از مقامهای ایرانی خواسته است که اخراج افغانها را به تدریج آبرومندانه و با در نظر داشته حسن همجواری عملی کند. 6 روز پیش یعنی در 5 ماه جولای مهلتی که برای بیرون شدن افغان‌های بدون مدرک و دارنده های کارت مهاجرت از سوی حکومت ایران تعیین شده بود و پایان رسید. تفاهم‌نامه ساخت خط آهن هرات ترغوندی میان قزاقستان و افغانستان روز گذشته امضا شد. وزارت داخله طالبان با نشر اعلامیه گفته که این پروژه به هزینه $500 میلیون ساخته خواهد شد. بر اساس این اعلامیه این تفاهم‌نامه در دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان با مراد نورتلف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان در کابل به امضا رسید. دو طرف این تفاهم‌نامه را مهم خواندند. همزمان خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با آقای نورتلف دیدار کرده و در مورد روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و پروژه های ترانزیتی گفتگو کرده. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از جان باختن 18 حاجی افغان در جریان مراسم حج امسال خبر داده. این وزارت با پایان روند برگشت زائران افغان از عربستان سعودی دیروز گفت که در جریان مراسم حج امسال 18 حاجی افغان عمدتاً به دلیل کهولت سن، بیماری یا حوادث ترافیکی جانهایشان را از دست دادند. پیش از این وزارت گفته بود که امسال حدود 30,000 نفر از افغانستان برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که اجساد 9 مسافر را پیدا کرده که از سوی افراد مسلح در بلوچستان گروگان گرفته شده بودند. نوید علم یک مقام حکومتی گفته است که اجساد تیرباران شده این افراد شب گذشته پیدا شد. شاید رند یک سخنگوی ایالت بلوچستان گفته که این 9 مسافر روز گذشته از یک موتر مسافربری گروگان گرفته شده بودند. آقای رند افزوده که قربانیان این رویداد به صفت کارگر در بلوچستان کار می کردند و در انگام این رویداد به سوی منازلشان در ایالت پنجاب روان بودند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما پیش از این جدای طلبان بلوچ مسئولیت کشتار باشنده های ایالت پنجاب را در رویدادهای مشابه به دوش گرفتند. و وزارت خارجه آمریکا به طور رسمی به تعداد از کارمندانش گفته که به زودی مکتوب ختم ماموریت به آنها فرستاده خواهد شد. این اقدام بخش از برنامه رئیس جمهور دونالد ترامپ برای کاهش تعداد کارمندان دولتی است. مایکل ریگاس معین وزارت خارجه آمریکا در امور مدیریت و منابع در بیانیه دیروز گفت که تعداد از کارمندان این وزارت به زودی مکتوب پایان ماموریت خود را دریافت خواهند کرد. تا هنوز روشن نیست که چی تعداد از کارمندان وزارت خارجه برکنار خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا در نظر دارد شمار از بخش‌ها را حذف کند، از جمله دفتر را که مسئول استقرار مجدد افغان‌ها است که با نظامیان آمریکایی کار کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوارم هر جای کسین جور و صحت مند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها به چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگرده عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران رباتساز افغان نوکستن نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستند و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتیک هستند که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده به موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنند دست بیافن. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم این دخترها میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن. و ای که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن. و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغان ها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی رباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزا بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و ای اولین موفقیت جهانی ای تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن. و این مدال هم به خاطر که اینا دختران بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکیلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین‌المللی، از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین‌المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و یک مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما می فهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواهیم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده. از جمله یکیش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یک، اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما و شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات هایی را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسایی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و به یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم باخره درس میرسیم و یک نتیجه گیری میرشته باشیم از درس امروز، ای که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتانیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه، پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست مییابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی می باشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند. قسمی که همیشه براتون در هر درس ما براتون میگم ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین را مرور کنین و ای که درس امروزتان را همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین، خلاصه درس امروزتان را هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش موسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردند. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن یک مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و یک مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن، اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات را برای شناسی مینه‌های زمینی در مناطق جنگی ساختند. در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات‌هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. متوارستم هر جای کسی اینجور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادی ندیم بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی سیبانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگ‌های جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن با موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم، داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ای بانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ای بانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فعلا هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ای بانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن، مخصوصا فوتبال، بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نادیه ندیم در سال 1968 ای بانو در شهر هرات افغانستان، هرات امروز ما شما، به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره، اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه، ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ای بانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ای بانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ای بانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم، یعنی ما 9 انسان هستیم و ای بانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که به الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ای بانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیشه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان، ای بانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم، ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه، میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه، هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی هفت گل را به ثمر رسانده و سه پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز، در سال 2016 نادیه ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگ ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ای بانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیاد را برای تیمی به ارمغان آورد که ای بانو در او بازی می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیه ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشتکار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیه ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا ماننده که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره در داره. خب نادیه ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دخترای افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیه ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان می‌دهد که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی‌ها می‌توانی ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان می‌باشد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلوماتی باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که همیشه گفتیم درسای گذشتیتون را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همه کیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتون سه سوال طرح کنین و بدنی سه سوال را در کتابچه‌تون بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از این که درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیش فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم، ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند ما زمانی که در دوران مکتب بود، یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیش میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت، چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردای مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم و میشکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقا به یاد دارم زمان که همراه پدرجانم ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم، که خوشبختانه تانستم برزم برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه مختر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه مختر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که ی هفته‌نامه را ما به چاپ می‌رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست به کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر راه بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشون شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنا شنیده میشد و این خودش مراوا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شوه تا یک خبرنگار شوه مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم ما انتخابای ما به حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید میداشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشه. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میششتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدر میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور مثلا درس بخونم گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش می شدی حس می کردی که در یک دنیای جدید وارد شدی، کتابخانه بزرگی که داشت و دخل اونجا باید داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند با کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، همه قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه های بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره دانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم و دو سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه برای یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، شخصیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا با آقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی هم که خانم ها داشتن در بخش های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و تا خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در این آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز را از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست موضوع زبان هست، که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش ما کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگاری افغانستان کار شروع کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امرشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که درسایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالیتان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتونیم که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره یا مثلا حداقل اگه سوادم داره. خب امروز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانواده نمیتونه کار بکنه آزادانه و این خودش مرا واقعا یک همیشه بر من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیت هایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را امروش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدوشک تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب، دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن. ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن. بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونه صنف های را اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون. و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم. یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که امو اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون امو زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.